رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، روز شما بخیر. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 10 محرم 1438 هجری قمری مطابق 21 میزان 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 11 اکتبر 2016 میلادی در واشنگتن است. سرخط خبرها: وقوع یک حمله دیگر در شهر کابل، تهدید واشنگتن علیه حملات راکتی حوثی ها بر کشتی های نظامی امریکا و از سرگیری حملات هوایی روسیه بر شهر حلب. از جانب دیگر گزارش های مستقیم از وضعیت امنیتی و انکشافات تازه در مناطق درگیر جنگ با افراد مسلح در ولایت فرا، فاریاب و کابل خواهیم داشت. با ما باشید. توجه نمایید به مشروع اخبار از من نسرین محمود عزیزی. در آخرین وقایع امنیتی در افغانستان، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که حمله دوم تروریستی امشب بر مسجد چهاریار واقع کارته 4 رخ داده است. نیروهای ویژه پلیس برای دفع این حمله در محل حضور دارند. این در حالی است که باز هم از قول آقای صدیقی در حمله شام سه شنبه بر عزاداران شیعه در تکیه خانه زیارت سخی در جمال مینه شهر کابل، 14 نفر به شمول 13 غیر نظامی و یک منصوب پلیس کشته شده است. آقای صدیقی گفته است که 26 نفر دیگر به شمول 3 پلیس زخمی گردیده است. برخلاف آنچه که مقام‌های امنیتی در آغاز گفته بودند که شاید 3 تا 5 مهاجم در این حمله دست داشته باشند، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که تنها 1 مهاجم این حمله را انجام داده است که وی نیز توسط پلیس از پا در آمده است. در این حال یک مقام حکومت افغانستان که نخواست اسمش افشا گردد به صدای امریکا گفت بیش از 200 تن از قوای افغانستان در نزدیکی شهر قندوز در محاصره طالبان قرار گرفتند و آنها با کمبود مهمات و نیازهای اولیه مواجه هستند. در یک خبر دیگر، مقامات محلی ولایت هلمند میگویند صدها نیروی ویژه به شهر لشکرگاه رسیدند و به زودی در نزدیکی آن شهر عملیات نظامی را آغاز خواهند کرد. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید پاسخگویی به حملات راکتی علیه کشتی‌های نظامی آمریکا را در بحیره احمر ارزیابی میکند. پنتاگون میگوید این راکت‌ها از یک پایگاه حوثی‌های یمن پرتاب شده است. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
مقام ها می گویند 2 راکت در ظرف 1 ساعت به روز یک شنبه به جانب کشتی های نظامی یو اس اس میسن و یو اس اس پونس پرتاب شد، اما به هدف اصابت نکرد. بر اساس گزارش ها حمله اول بر کشتی میسن با سیستم دفاع راکتی دفع شد و حمله دومی بدون کدام اقدام علیه آن ناکام شد. وزارت دفاع امریکا مستقیما حوثی ها را به ایران ربط نداد، اما راکت های سلک ورم که در این حملات از آن استفاده شده بود بخش فعال از سیستم راکتی ایران می باشد. این وزارت گفت بعد از کشف این که کی راکت ها را پرتاب کرده است پاسخ آن را خواهد داد.
جت‌های جنگی روسیه بعد از چند روز توقف حملات هوایی روز سه شنبه بمباران شهر حلب سوریه را از سر گرفت. شورشیان مخالف حکومت سوریه میگویند در این حملات بیشتر نواحی بوستان القصر هدف قرار گرفت. به گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، شمار تلفات در بوستان القصر، فردوس و دیگر محلات شهر حلب تا حال به حداقل 25 نفر رسیده است و شمار زیادی هم مجروح گردیدند. عفو بین المللی از حکومت پاکستان خواسته است تا نام یک خبرنگار برجسته پاکستانی را که در فهرست منع خروج از کشور قرار داده شده است از این فهرست حذف کند. سریال المیدا، خبرنگار بخش انگلیسی روزنامه دان، پس از گزارش در مورد اختلاف‌های اردو و حکومت از خروج از کشور منع شده است. آقای المیدا در مقاله خود که در مورد رویارویی نواز شریف صدر اعظم و رضوان اخبر رئیس سازمان استخبارات پاکستان نوشته شده بود، گفته است که حکومت ملکی پاکستان به طور صریح به رهبران اردو هشدار داده که اگر علیه گروه های تندرو ضد هند و ضد حکومت افغانستان مقابله نکند، کشور با خطر انزوای بین المللی مواجه خواهد شد. عفو بین المللی گفته است که ممنوع الخروج ساختن خبرنگاران در پاکستان یکی از روش های آن حکومت برای خاموش ساختن خبرنگاران است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آن سفرش را به فرانسه لغو کرد که فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه اصرار کرد که مقامات که ملاقات با پوتین فقط روی منازعه سوریه تمرکز خواهد کرد. قرار بود پوتین به تاریخ 19 ماه اکتبر به پاریس رفته و یک کلیسای جدید ارتودکس را در آن شهر افتتاح کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز سه‌شنبه گفت پوتین آماده ملاقات با هولاند در یک فرصت مناسب است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با تفاوت 8% در نظرخواهی های عامه از رقیب دموکراتش هیلری کلینتون عقب مانده است. در نظرپرسی اخیری که توسط آژانس خبری رویترز و نهاد نظرپرسی اپوس انجام شده است، از هر 5 جمهوری خواه یک تنشان گفتند که اظهارات رکیک که ترامپ در مورد زنان او را واجد شرایط برای ریاست جمهوری نمی سازد. این نظرپرسی که بعد از مناظره دوم بین دو نامزد انجام شد نشان می دهد که محبوبیت کلینتون نزد مردم بیشتر شده است و از 5% تفاوت با ترامپ که در هفته قبل بود به 8% رسیده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر این که ترکیه باید در عملیات احتمالی برای تسخیر دوباره شهر موسل شامل باشد، با تهاجم لفظی بر حیدر العبادی صدر اعظم عراق خطاب به او گفت که حد خود را بشناسد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز صبح ما کوشش میکنیم که خبرنگارای ما را از نقاط مختلف افغانستان مستقیم روی خط تلفن داشته باشیم تا از اوضای امنیتی گوشه و کنار کشور شما را آگاه بسازیم. اول میریم به خلیل نورزایی تا در مورد مسائلی که در شهر فرا و غور اتفاق افتاده ازشان سوال کنیم. آقای نورزایی، خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در ولایت هرات، سلام.
سلام بر شما.
زنده باشین. خب آقای نورزایی، اگه لطف کنین اوضای شهر فرا را بر ما بگوین و بعد در مورد غور صحبت کنین.
همانطور که میدانید جنگ در ولایت فرا امروز وارد نهمین روز خود میشه. از 9 روز به این سو صدها طالب مسلح از سمت شمال و شمال غرب شهر فرا بالای مرکز شهر حمله نمودند که در قریه های نوبهار، رج، روکن و بینتود افراد طالبان حضور دارند و با نیروهای امنیتی افغان حمله میکنند. اما روز گذشته افراد طالبان چند منطقه دیگر هم به تصرف خود در آورده بودند، قریه‌های مثل سالور، ملایا یا خطیوان. همچنان جنگ در همین مناطق بین نیروهای امنیتی افغان و افراد طالبان ادامه داره و طالبان در تلاشند تا با گرفتن منطقه پل باغ به طرف ولایت فرا حرکت کنند، اما همچنان در مقابل از اونها نیروهای امنیتی افغان استادیدی می کنند و تا به حال در جریان شروع گذشته درگیری ها 130 فرد طالب کشته شده، 60 تن دیگر از اینا زخمی شدند و همچنان 20 تن از نیروهای امنیتی افغان در این درگیری ها تا به حال کشته شدند و 7 تن زخمی شدند.
و آقای نورزایی، دیروز گزارش داشتیم که نیروهای تازدم که مربوط به زون 606 انصار می باشند از ایراد به کمک نظامی‌ها در فرار رسیدند، بله؟
بله، نزدیک به 500 تن از نیروهای اردوی ملی از ولایت هرات قبل البته به ولایت قور به ولایت فراه رسیدن و در نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنن. در کنار از او چرخوال اردوی ملی هم جنگ حضور دارن و همچنان از طریق هوا نیروهای در انداخت می کنند که تا به حال البته اون چیزی که من بیشتر صحبت کردم با رئیس شورای ولایتی فراه آقای سعید بخواه می گفت تا به حال شخصی در جنگ وجود نیامده به خاطر از اینکه هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغان وجود نداره در جایی و باعث شده که تنها در همون مناطقی که بودن تا به حال جنگ ادامه داشته باشه.
درست. و آیا نظامیان خارجی هم در این جنگ به کمک شتافتن یا یکی اینا خود دور نگاه کردن؟
در این جنگ تنها تا به حال نیروهای افغان حضور دارن، هنوز هیچ نیروی خارجی در جنگ حضور نداره و تنها نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی مقابله با
طالبان. بله. آخرین سوال از وضعیت کسایی که بیجا شدن از خانه هایشان بگوین، چقدر نفر فکر میکنن که به ایراد آمده باشن؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که در فراه اوج گرفته این هست که شمار زیادی از مردم خانه های خود ترک کردن، به بولچولی های امتر در شهر فراه کوچ کردن. یک تعداد زیادی از باشندگان فراه که تونستن از راه امتر خود بکشن به ولایت هرات آمدن با خومی های خود. بازارها تقریبا 3 روز میشه که در ولایت فراه مسدود هست. تمام دکان هایی که صرافی بودن و پول های مردم در نزد اونها بوده، پول های مردم رو برای مردم پس دادن و حتی در فراه حالت وجود داره که مثل حکومت نظامی است و اکثر دکان ها بسته هست.
بله، یک جان تشکر آقای نورزایی، منتظر گزارش های دیگه تان در طریق صفحه وبسایت ما هستیم و همچنان فیسبوک و برنامه شامگاهی. تشکر از شما. خب دوستان عزیز، از هرات و فرا میریم طرف شمال افغانستان. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا را روی خط تلفن داریم که در مورد فاریاب و جوزجان با اونا صحبت کنیم. آقای بیژن سلام عرض میکنم، امیدوار هستم که خبرهای تازهی بر ما داشته باشن و ای که جنرال دوستم معاون صدر اعظم معاون رئیس جمهور افغانستان آیا هنوز در ولایت بلخ هستن یا ای که طرف فاریاب رفتن؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری شام امروز از ولسوالی های آقچه و شماری از ولسوالی های ولایت جوزجان که گواه ناامنی ها بود دیدن کرد و امشب به ولایت جوزجان رسید و قرار است که برنامه عملیاتی که شامل واپسگیری ولسوالی غرماچ است را اندازی بکنند، ولی این عملیات تا هنوز راه اندازی نشده و قرار است که تا ساعت دیگر ما با کاروان جنرال دوستم یک جا شویم و در این عملیات به خاطر پشت خبری حضور پیدا بکنیم. و اطلاعاتی که ولایت فاریاب بر ما رسیده، هر شبی که میگذره فاریاب در شمال افغانستان گواه یک تحرک گسترده از طالبان است و مسئولین امنیتی و اعضای شورای ولایتی و شمار زیاد از باشنده های فاریاب از شدت ناامنی ها در این ولایت به سوسو آمده و از حکومت میخواهد که به زودترین فرصت به خاطر تامین امنیت به این ولایت تلاش بکنه. روز گذشته پس از چهارشنبه روز گذشته جنرال دوستم به مزار شریف آمد و همراه جنرال رنگ فرمانده عمومی نیروهای حمایت خاطر در شمال افغانستان صحبت کرد و هدف از این ملاقات حمایت نیروهای امنیتی به خاطر راه اندازی عملیات های نظامی در شمال افغانستان به خصوص در فاریاب و در جوزجان است. اخیرا مسیرهای بین جوزجان فاریاب و جوزجان سرپل از ساحات نامن است و چندین بخش از این ولایت هنوز هم زیر تاثیر مستقیم طالبان قرار داره. پس از اینکه طالبان در ولایت کندوز با ضربه شدید نیروهای امنیتی مواجه شد، اینا عملاتشان در ولایت جوزجان و در ولایت فاریاب شدت بخشیدن. در چند شب گذشته از ولسوالی های خوشتپه و درزاب ولایت جوزجان که هم مرز با ولایت شمالی سرپل است، اینجا عملاتشان شدت پیدا کرد و در این منطقه تانستن که چندین پوستر در طرف خود بدست بیارم و همچنان پوستر هایی که در مسیر اشاره هست بر چندین بار با نیروهای امنیتی و طالبان رد و بدل شده.
درست. و آیا معاون رئیس جمهور افغانستان با نظامیان افغان هم ملاقات هایی داشت تا که هماهنگ کنه این اقدامات خوده؟
خب جنرال دوستم در کنار از اینکه با فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطی صحبت کرد، با شمار نظامیان شمال افغانستان هم صحبت هایی داشت.
بله.
به خاطر که تانسته باشه در چندین بخشی عملیات را اندازی بکنه و تا هنوز این عملیات را اندازی نشده و احتمال میره که تا امروز و فردا این عملیات روی دست گرفته شده.
بله درست. و بعد از اینکه ولسوالی غرماچه چنان که شما گفتین از موجودیت طالبان پاکسازی کردن، قرار از طرف قندوز برن. بله.
خب جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش که مربوط به جنرال دوستم است و واسه به حزب جنبش هست، نوشته شده بود که قرار است که بعد از فاریاب به ولایت کندوز و بغلان بره.
ده.
ولی در سابقه هم سالهای پیش هم این موضوعات گفته شده بود که قرار است بعد از فاریاب و جوزجان به کندوز بره، ولی تا هنوز این موضوع جدی نشده و خودش در این رابطه صحبت نکرده و شاید در این ولایت و ولسوالی های دیگه بره، ولی شاید هم نره، ولی تا هنوز مشخص نیست.
درست. خب ما منتظر گزارش های شما از صحنه جنگ خود بودیم. شما با کاروان جنرال دوستم یک جمع را شده از ولایت بلخ و ولایت فاریاب حرکت میکنن و امیدوار هستیم که در صفحات فیسبوک و اینترنت صفحه صدای امریکا شما را گزارش هایتون داشته باشیم. تشکر آقای بیژن. دوستان عزیز، به یک پیام گوش میدیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
چنانکه که شنیدید با میرویس بیژن خبرنگار ما در ولایت بلخ در مورد وضعیت در فاریاب و جوزجان صحبت کردیم. همچنین قرار گزارش هایی که دیروز داشتیم، سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز به صدای امریکا گفته بود که دامنه جنگ از داخل کندوز به سوی حومه آن شهر، یعنی در سرک آزادی، چمن سپینزر، بندر کابل و اوزای اول کشانیده شده است. ای که تا حال جنگ در کجا رسیده تلاش کردیم که خبرنگار خود از اونجا بگیریم، نتانستیم از نظر مسئله تکنیکی موفق نشدیم که بگیریم. اما سید محمود دانش گفته بود که نبرد جریان داره، مخالفین مسلح تاب مقاومت از دست دادن و جنگ دوشنبه گذشته آغاز شده و تا کنون 200 مخالف مسلح کشته و 90 تن زخمی شدن و تقریبا این بار بیش از 400 جنگجوی طالب بر شهر کندوز حمله کرده بودند و در حدود 20,000 خانواده از ولایت کندوز به ولایت همجوار رفتن و بجا شدن. در این بخش برنامه به شهر کابل میریم و از اوضای کابل شما رو با خبر میکنیم. خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا در کابل روی خط مستقیم تلفن هستند. سلام آقای رسولی. در اخبار داشتیم که آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته بودند که حمله دوم تروریستی دیشب بالای مسجد چهاریار واقع کارت چهار رخ داده که بسیار نزدیک تکیه خانه زیارت سخی در جمال مینی شهر کابل است. اگر شما ما را در جریان ببانید که اوضاع چه قرار است امیاله.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. البته ما بگویم که در حمله بالای کارت سخی کابل 5 نفر شامل بودند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل میگه 4 مهاجم پس از 2 ساعت درگیری توسط نیروهای قطعه واکنش سریع و پلیس کشته میشه، اما یکی از اینها و مسجد چهاریار در نزدیکی زیارتگاه پناه میبره و از اونجا با پلیس درگیر میشه که پس از ساعتی هم از بین میره. یعنی در مجموع شمار مهاجمین بالای زیارتگاه سخی به 5 نفر میرسیدن.
بله.
و مهاجمین با اسلحه کلاشنکوف مجهز بودن و همچنان بم دستی. انفجارهایی که گزارش شده بود، صداهای انفجار ناشی از استفاده بم دستی بوده که از سوی مهاجمین پرتاب شده. مقامات امنیتی شمار کشته های رویداد 14 تن و شمار زخمی ها را 23 تن میگن، اما وزارت صحت عامه افغانستان اسماعیل کاووسی شمار زخمی ها را 43 نفر به صدای امریکا بیان کرد. در بین زخمی ها عامر امنیت و مدیر جنایی حوزه سوم پلیس کابل هم شامل است و اکثر قربانیان جمله از جمله زنان و کودکان است، عزاداران که برای مراسم شب عاشورا در زیارتگاه سخی تجمع کرده بودند. طالبان با نشر اعلامیه دست داشتن این گروه را در حمله کارت زخی هم رد کرده.
درست. و قراره که در اخبار خواندیم که حکومت برای عزاداران هشدار داده که از تجمع خودداری کنن و به خیابان ها بیرون نشن که امروز دوم محرم است. آیا فکر میکنین که عزاداران گوش بدن به این هشدارها و بیرون نشن؟
نه خیر، عزاداران اکثرا در رأس دسته های عزاداری افراد احساساتی هستند.
بله.
نه افرادی که نگاه منطقی فکر کنند. در سالهای پسین که ما شاهد هستیم و همین سال هم برخی مناطق عامه را اونا مسدود کردند و به دستورات پلیس گوش ندادند، همچنان ما در سالهای گذشته هم در سال 2014 شاهد بودیم در ابوالفضل، زیارت ابوالفضل در روبروی وزارت دفاع که حدود 50 کشته گذاشت و هم در مراسم عاشورا رخ داد. این بارها گارنیزیون کابل، نیروهای امنیتی در اواخر تجمع و اعتراضات و همچنان تظاهرات ممنوع اعلام کرده، اما گوش شنوایی وجود نداره و فکر میکنن که پلیس کابل یا گارنیزیون کابل مانع برگزاری مراسم دینی و مذهبی اینها میشن. همچنان شورای امنیت ملی افغانستان جلسه داشت هفته گذشته و در اون جلسه فیصله شد که باید تمامی امکانات به خاطر تامین امنیت روز عاشورا روی دست گرفته شود و به کار بره. همچنان حمله ای که دیشب صورت گرفت، از 4 کمربند امنیتی مهاجمین نگذره. البته بس با لباس پلیس بوده و شاید همین مسئله سبب شده باشه که اینا از 4 کمربند بگذره.
خب تنها ملبس بودن با یونیفرم پلیس شاید نتونه اونا را از کمربند نجات بده، شاید مدارک شناساییشان هم چیزی بوده که تانسته باشن از کمربند رد شوند. آیا تدابیر امنیتی امروز بسیار شدید است در کابل؟
تدابیر امنیتی شدید گرفته شده.
بله.
دیشب هم که می آمدم طرف خانه، پلیس قطعه واکنش سره و گارنیزیون نیروهای خود به خاطر تامین امنیت در جاده هایی که منتهی به شهر کابل میشه، مثل دروازه کمپنی، دروازه جلال آباد و دروازه لوگر، گزارش هایی که ما گرفتیم این مردم شکایت داشتن که تلاشی بسیار زیاد شده و در هر 100 قدم یا 200 قدم وسایل تلاشی میشه. تدابیر شدید هست. بله.
بله. خب امیدوار هستیم که مردم به هشدارهای دولت گوش بتن، به خاطر که هشدارها فقط به خاطر مسئولیت جان شهروندان است، نه کدام دلیل دیگه، قراره که خودشان بارها و بارها هم تکرار کردن. خب آقای رسولی بسیار تشکر از این که وقتتان به ما دادن و انشالله که در برنامه آینده هم با آخرین گزارش ها شما رو می داشته باشیم و امیدوار هستیم که شهر کابل امروز بهش آرامش باشه و مردم بتونن مراسم عزاداری خود با آرامش ادامه بدن. تشکر از شما.
تشکر.
صدای امریکا آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، این بود گزارش های ما از چند گوشه افغانستان. همچنان گفتیم که تلاش کردیم که از کندوز خبرنگار خود داشته باشیم، نتونستیم، و همچنان از المن هم میخواستیم که آخرین اخبار داشته باشیم. متاسفانه که نتونستیم که از المن هم چیزی برای شما تهیه کنیم، اما در برنامه‌های بعدی حتما این کار خواهیم کرد. آلی توجه نمایید به وضع جوی چند شهر و منطقه افغانستان.
امروز در کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 9، قندهار 29، هرات بلندترین درجه حرارت 29-11، مزار شریف 27-16، فراه 33-14، غزنی 22-7، بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 2، گردیز 21-6، خوست 28-14، لوگر 24-9، لغمان 32-17، جلال آباد 33-20، اندخوی 27-12، قندوز 27-13، میمنه 25-12، فیض‌آباد 22-7، شبرقان بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 13، حیرتان 27-12، بست 31-11 و فیروزکو یا چخچران 19-3.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید پاسخگویی به حملات راکتی علیه کشتی‌های نظامی آمریکا را در بحیره احمر ارزیابی می‌کند. پنتاگون میگوید این راکت‌ها از یک پایگاه حوثی‌های یمن پرتاب شده است. مقام‌ها میگویند دو راکت در ظرف یک ساعت به روز یکشنبه به جانب کشتی‌های نظامی USS میسن و USS پانس پرتاب شد، اما به هدف ثابت نکرد. بر اساس گزارش ها حمله اول بر کشتی میسن با سیستم دفاع راکتی دفع شد و حمله دومی بدون کدام اقدام علیه آن ناکام شد. جت های جنگی روسیه بعد از چند روز توقف عملات هوایی روز سه شنبه بمباردمان شهر علب سوریه را اثر گرفت. شورشیان مخالف حکومت سوریه میگویند در این حملات بیشتر نواحی بوستان القصر هدف قرار گرفته است. عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است تا نام یک خبرنگار برجسته پاکستانی را که در فهرست منع خروج از کشور قرار داده شده است از این فهرست حذف کند. سریل المیدا خبرنگار بخش انگلیسی روزنامه دان پس از گزارش در مورد اختلاف‌های اردو و حکومت از خروج از کشور منع شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آن سفرش را به فرانسه لغو کرد که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اصرار کرد که ملاقات با پوتین فقط روی منازعه سوریه تمرکز خواهد کرد. قرار بود پوتین به تاریخ 19 ماه اکتبر به پاریس رفته و یک کلیسای جدید ارتدوکس را در آن شهر افتتاح کند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با تفاوت 8% نظرخواهی های عامه از رقیب دموکراتش هیلری کلینتون عقب مانده است.
و قرار است که امروز بریگ جنرال چارلز کلیولند معاون رئیس ستاد ارتباطات میزبان نشست در امور عملیاتی حمایت قاطع افغانستان باشه و این نظرات را در زمینه ارائه خواهد کرد و سپس حدود 45 دقیقه را به پاسخ به سوالات هزار در کابل تخصیص خواهد داد. خب شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی را میشنوین که روی همین موج تا ساعت 7 شام پخش میشه. همچنان تماشای تلویزیون آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشین که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. شما میتونین که نشرات رادیو آشنا را بروی امواج 108.5 FM و موج متوسط 1296 دنبال کنین. روز شما بخیر.